بگیم، به پدرمون بگیم، به مادرمون بگیم، به یه عالم روحانی بگیم. نقل گناه، ذکر گناه حرامه. میگه آقا میخوام بگم به بعضی از جوانا، میگیم آقا شک نداشته باش خدا تو رو میامرزه. میگه نه آقا بگذار من بگم چه گناهی کردم، اگه من بگم شما میگی که خدا منو نمیامرز. میگم حرامه گفتن گناه، نقل گناه حرامه. چرا همین مقدار میگی من گناه کردم؟ فقط به خدا بگو. گریه میکرد، اشک میریخ این جوان، میگو آقا توبه کردم، خیلی گناه مرتکب شدم، توبه کردم، ازدواج کردم، از گذشته پشیمان و توبه، ولی باور ندارم، آرامش ندارم. میشه آدم واقعا یقین نداشته باشه با این همه وعده های الهی؟ میشه امام رضا علیه السلام دعوتت کرده باشه، تو قطعه ای از بهش نشسته باشی، امام رضا یه نظر عنایت نکنه؟ امکان داره؟ اینا سوء ظنه، اینا بدبینیه. شنیدید این قصه رو که این عارف بزرگ مرحوم آیت الله نخودکی اصفهانی رضوان الله علیه، ایشون نجف زندگی میکردن. متاسفانه جامعه ما این عالم بزرگوار خوب نمیشناسه، مرحوم شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی که قبر مطهرش تو صحن امام رضا علیه السلام. جامعه ما فقط این بزرگوار رو با چند تا کرامت میشناسه. فقیه بوده، محدث بوده، حکیم بوده، مفسر بوده. نجف زندگی میکرد. نجف آمد پابوس امام رضا علیه السلام. میدونید خیلی ها میامدن زیارت امام رضا برای این که آرامش پیدا کنه. عزیزان من این کتاب محدث قمی رضوان الله علیه رو ببینید، مرحوم عاشق عباس صاحب مفاتیح یک کتاب داره به نام فواید و رضویه. ایشون قریب 100 تا کتاب داره، نه فقط مفاتیح. الان ما فقط عاشق عباس رو به مفاتیح میشناسیم، نزدیک به 100 تا کتاب داره. یک کتاب به نام فواید و رضویه آمده اینجا مهمان امام رضا بوده، اینجا نوشته، تو مقدمه یک کتابش نوشته من خیلی غصه، غم و غصه عالم به جهات مختلفی به من رو آورد، خیلی ناراحت بودم، خیلی غصه میخوردم، گفتم چه کنم غم و غصم زائل بشه. تو روایت دیدم هر که بره زیارت امام رضا غمش برطرف میشه. اومدم پابوس علی ابن موسی رضا آرامش پیدا کنم. شک دارید زیارت امام رضا موجب آرامشه؟ الان اومدی اینجا احساس آرامش نمی کنی. آمدی پابوس امام رضا احساس نمی کنی. باور نکردی حتما امام رضا یه گوشه یه چشمی داشته که ما رو به اینجا آورده. توفیق نیست؟ این سعادت نیست؟ حتما یه کار خیری تو زندگیت بوده، حتما دعای پدر، دعای مادر، گره از کار یه کسی باز کردی، یه کسی در حقت یه دعایی کرده، اومدی پابوس امام رضا علیه السلام. من میترسم یادم بره، بگذارید همینجا بگم. ببینید این متن روایت ماست عزیزان من. جان امام رضا علیه السلام یه جمله رو بیشتر عنایت کنید، فلیطلب الرجل حاجته. اگه ما میخواییم دعامون مستجاب بشه چی کار کنیم؟ امام علیه السلام فرمود یکی از راه های استجابت دعا اینه، فلیطلب الرجل. میدونید دعا تو مکانهای مقدس مستجاب میشه. یکی از مکانهایی که دعا مستجاب میشه کجاست؟ عند قبر ابیه و امه. امام فرمود یه وقت رفتی کنار قبر پدرت، کنار قبر مادرت، اونجا از خدا حاجت بخوا. بعد ان ید، اول دعا کن برای پدر مادرت، کنار قبر پدر مادر اونجا دعا کن خدا گرفتاری تو برطرف کن. اونایی که از نعمت پدر و مادر برخورداری، جوونا دست پدر مادراتونو ببوسی. دختر و پسر اومدی زیارت امام رضا علیه السلام، سعی کن رضایت پدر و مادر. فرمود فلیطلب الرجل، دعای پدر و مادر مؤثره. من یه وقتی در گلزار شهدای قم، قبرستان عمومی قم، قبرستان علی ابن جعفر قم بودم، نگام افتادی که از اساتید بزرگوار حوزه، دیدم کنار قبر پدرشه، صورتشو گذاشته رو قبر پدر، عمامشو از سر برداشته نشسته صورتش رو قبر پدر. مدتی نگاه میکردم، این بزرگوار بلند شد، خدمتش رسیدم، فرمود تعجب کردی از این کار من؟ گفتم آره من ندیده بودم کسی بیاد کنار قبر پدرش صورت به قبر. گفت من یه گرفتاری سختی تو زندگیم بود، به هر دری زدم مشکلم حل نشد. یه آقایی به من گفت اینی که من میگم امتحان کن، برو کنار قبر پدرت یا مادرت، اونجا زانو بزن، صورتتو بذار رو قبر پدر مادر، التماس کن خدا حاجتتو برآورده کنه، مشکلتو برطرف. متن روایت فلیت لو بر رجل حاجته عند قبر ابیه و امه، حاجتتو پیش پدر و مادر، اگه پدر و مادر زندن بگو اونا برات دعا کن. عجیبه، زایرای امام رضا دعای پدر و مادر زنده باشیم مرده باشیم در حق ما اثر داره. بذار داستانی براتون بگم. خدای رحمت کند مرحوم آیت الله العظما گل پایگانی رضوان الله علیه، ایشون یکی از آقازاده هاشون مرحوم حاج آقا مهدی 40 سالشون بود در حادثه زلزله طبس، برای کمک رسانی به زلزله زدگان رفته بودن، در سانحه تصادف از دنیا رفتن. خیلی این مصیبت بر قلب این پدر آیت الله العظما گلپایگانی خیلی سنگین بود، عجیب سنگین، واقعا عجیب. بگذارید دو تا قصه بگم یادم آمد. یه گروهی از تهران اومده بودن به ایشون تسلیت بگن، با آیت الله العظما گلپایگانی تسلیت بگن. گفته بودن آقا ما دعا میکنیم خدا محبت این فرزند رو، اینقدر شما داری گریه میکنی اشک میریزی خیلی متأثر شدی، دعا میکنیم خدا محبت این فرزند رو از دلتون بیرون بیاره آرام بشی. ایشون در پاسخ به اینها فرموده بود نه اینجور دعا نکنید. چرا اینجوری میگی؟ بگذارید این محبت باشه، من هرچی بیشتر مصیبت ببینم تحمل کنم خدا اجر و پاداشم رو بیشتر میکنه، چرا خدا محبتشو از من بگیره؟ تو این امتحانات آدم باید خودش رو نشان بده. نه بگذارید باشه، این محبت امتحان منه، آزمون منه، خدا فرزندم رو از من گرفته داره من امتحان میکنه. خیلی سخت بود این مصیبت. وقتی خواستن مقدمات، تازه ایش جنازه ایشون رو آورده بودن، میخواستن نماز بر جنازه، نماز میت رو بخونن، عده از نزدیکان آیت الله العظما گلپایگانی از سر خیرخواهی گفته بودن این پدر که نمیتونه بر جنازه پسرش نماز بخونه، این عالم بزرگوار چجوری میتونه بر جنازه این پسر عزیز کردش نماز بخونه؟ رفته بودن خدمت آیت الله العظما حائری، حاج آقا مرتضای حائری، فرزند مؤسس حوزه علمیه قم، گفته بودن آقا شما بیایید نماز میت رو بخونید. فرموده بودن باشه، آمده بودن برای نماز میت. آقا فرموده بودن چه برنامه‌ای دارید؟ گفته بودن آقا میخوایم ایشون نماز بخونه. گفته بودن نه خودم میخوام نماز. گفتن آقا سخته برای شما. فرموده بود میدونم سخته، ولی چون دعای پدر در حق فرزند زودتر به اجابت میرسه میخوام خودم دعاشو بخونم. چون میدونید نماز میت نمازی نیست که مثل این نمازا وضو و رکوع و سجود نداره، که چند تا دعاست. فرموده بودن دعای پدر در حق فرزند زودتر به اجابت میرسه میخوام خودم دعا کنم، سخته برام ولی خودم میخوام نماز بخونم خودم دعا کنم. فلیت رو به رجل حاجتهو، خوشا به حال اونایی که این نعمت رو دارن، خوشا به حال اونایی که هنوز پدر دارن، هنوز مادر دارن، هنوز میتونن دست پدرشون رو ببوسن، هنوز میتونن دست مادرشون رو ببوسن، هنوز میتونن اینجوری به اوج برسن. خدا میدونه اگه میخواید امام رضا علیه السلام بهتون نگاه کنه، یا الله که میگی خدا بگه لبیک، یکی از راهاش اینه، دست پدر دست مادر، رضایت پدر رضایت مادر. خیلی ها میامدن حرم امام رضا علیه السلام غم و غصه ها از قلبشون زائل بشه. مرحوم آیت الله شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی نجف زندگی میکرد، از نجف آمد زیارت امام رضا علیه السلام، یه منظره ای در عالم مکاشفه براش پیش اومد که دیگه از مشهد بر نگشت، دیگه نرفت نجف. اینجا اقیانوسه، اینجا دریاست، اینجا آدم ها میان پاک میشن و میرن. امام رضا جان عالم به فدایت، خدا میدونه چقدر آدم ها اومدن بد بودن، خیلی بد بودن، ولی اومدن اینجا پاک شدن و رفتن. ای امام رضا میشه یه گوشه یه چشم این مردم با هزار امید اومدن، گرفتاری ها داشتن، بیماری داشتن، بیماری روحشون، بیماری جسمشون، یقین دارن. چرا به شما میگن السلام علیک ایها الامام الرؤوف؟ ای امام مهربان میشه یه نگاهی به ما؟ خدایا به امام رضا ما رو ببخش و بیامرز، توفیق توبه به همه ما عنایت بفرما.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آنچه تقدیم حضورتون کردیم سخنان حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی بود درباره غنیمت شمردن فرصت عمر و نیز لزوم تأجیل در توبه. این سخنان در حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام ایراد شده بود. تا برنامه آینده خدا یار و نگهدارتون.
عطر رخ مصطفی، ای حرم امن تو، قبله دلهای ما، مهر الهی رضا، رحمت بی انتها، عالم آل نبی، حجت راه خدا، سید و سالار دین، نور زمان و زمین، یار غریبان تویی، عیز و عفا را معین. شمس هدایت تویی، آینه ی آسمان، مهر الهی رضا، رحمت بی انتها، عالم آل نبی، حجت راه خدا، سید و سالار دین، نور زمان و زمین، یار غریبان تویی، عیز و عفا را معین. روح و روانم رضا، دیده ی جانم رضا، چشمه ی امید من، جان و جهانم رضا. روح و روانم رضا، دیده جانم رضا، چشمه امید من جان و جهانم رضا، روح و روانم رضا، دیده جانم رضا، چشمه امید من جان و جهانم رضا، جان و جهانم رضا.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در حال بازخرید تا دنیا صدای ما رو بشنوه،
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز، برنامه خاطرات ماندگار رو از ایستگاه رادیو معارف میشنوید. دعوت میکنم تا پایان این برنامه همراه ما باشید.
آنچه در کتابهای تاریخ نگاشتند این است که ریشه جنگ ها همواره در جاذبه ایست که نفس انسان را به جانب قدرت و حاکمیت یافتن بر دیگران میکشاند، اما ریشه این جنگ برای ما در معتقداتی است که راه ما را به طریق هزاران ساله انبیا پیوند می‌دهد. و اگر این چنین نبود، تمراس دانشگاه را رها نمی‌کرد تا به جبهه بیاید، و اگر این چنین نبود، هرگز مردم جایی در جنگ نمی‌یافت.
در برنامه امروز خاطرات ماندگار، سردار جانباز حاج حسین عروج، سردار علی اکبر خالقی، بسیجی مخلص یدالله منتظری و شهید حاج محمد ابراهیم همت از امدادهای غیبی در جبهه ها برامون سخن میگن. سالهای سرخ و خاطرات ناپدید، کاش هیچگاه عمرتان به سر نمی رسید. آه ای سرابهای سبز یادتان به خیر، هفته های موج خیز و روزهای پرشهید. سرزنید باز هم که خیره مانده سوتیان، چشمهای ناامید من هنوز پر امید. اسبها رها و تیغها شکسته در نیام، زخمهای من فقط شما هنوز تازید. رازها رسید تا گلو ولی روان نشد، روی این لبان بسته مثل قفل بی کلید. با ترانه های سر بریده مثل این غزل، اینک این منم در انتظار جمعه سپید.
دیگه برگرد یا ابن الحسن، دیگه آقای من، دیگه برگرد یا ابن الحسن، دیگه برگرد.
در بخش اول برنامه امروز خاطره سردار جانباز حاج حسین عروج رو تقدیمتون میکنیم از امدادهای غیبی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل.
بسم الله الرحمن الرحیم. خاطرات جبهه رو در برنامه خاطرات ماندگار بازگو میکنیم. یه خاطره دارم که هم حالت امداد غیبی داره هم حالت سلام نشاط داره. البته همه خاطرات جبهه امداد غیبیه. واقعا وقتی ما فکر میکنیم که این افراد با این سن و سال و این تجهیزات کم و دست خالی جلوی دشمنی که 40 تا کشور کمکش میکردن واقعا امداد غیبیه. یکی از قسمت‌هایی که ما داشتیم، خب مسئولینی که در زمان جنگ بودن ارتشی‌ها رو بهشون کلتی میدادن میبستن بخاطر اینکه راحت بشن، ما به اون داده نمیشد یا نبود. با یه جیپ عراقی همون ولفرج 8 اومدیم سنگرهای پاکسازی نشده بود، فهمیدیم که پاکسازی نشده، اومدیم نگاه بکنیم توی سنگرهای عراقی همین چیزی هست که به درد خط بخوره. خب اون موقع ما مسئولیت گردانه داشتیم به اضافه دوتا از معاونامون رو، اومدیم توی مقر با همین جیپ عراقی بود قدم میزدیم داشتیم نگاه میکردیم، یه دفعه یه عراقی با کلاش روبرو ما وایساد. خب ما 3 نفر دست خالی بودیم، فهمیدیم که پشت عقبه است امنیت داره، همین داشتیم قدم میزدیم یه دفعه با کلاش روبرو ما وایساد. حالا ما شب میخواستیم عملیات بکنیم، ارتباطمون با اونجا قطع بود، روبرو ما ایستاده بود. گفتیم خب الان یه رگبار ببنده دیگه، همه ما میرزیم رو زمین. همین که ما نگاه به اون نگاه با هم نگاه میکرد یاد آیه قرآن افتادیم که ترس رو خدا در دل اینا میندازه. البته نمیخوام بگیم ما نمیترسیدیم، ما ترسیده بودیم، ولی از چهره اون عراقی پیدا بود که خیلی ترسیده با اینکه سلاح دستش بود. وقتی ما همگی بهش نگاه میکردیم یه دفعه این سلاحش رو انداخت زمین، کلاش فرار کرد. ما تازه به خود اومدیم که این چرا تیراندازی نکرده، به یاد همین آیه قرآن افتادیم که در دل دشمن خدا ترس میندازه و فرار کرد. ما سلاحش برداشتیم رفتیم دنبالش و گرفتیم، یعنی در حالی که اون درشت‌تر از ما بلندتر از ما بود و اینو دستگیر کردیم آوردیم. خب بچه ها باش صحبت کردن که چی شد شما چرا تیراندازی، گفت یه حالتی به من دست داد که ترس همه وجودمو گرفته. به مشابه این خاطره یکی دیگه تو ولفرج 4 داریم که آیه فتوحی اون موقع معاونت لشکر داشتن، آیه نجفی از فرمان تیپ 1 لشکرمون بودن، از بچه های عراق و آیه بنیادی فرمان تیپ 2 بودن و منم از طرح عملیات. ما 4 نفر اومدیم توی منطقه، شب قبلش عملیات شده بود. آیه زین‌الدین گفتن که شما برید منطقه رو ببینید که اگه ما خواستیم شب عملیات بکنیم توجیه باشیم به قضیه. ما اومدیم تو منطقه، همینجوری که داشتیم قدم می‌زدیم نگاه می‌کردیم بر اون ور 3-4 نفری از کنار ما رد شدن. چون ما توجه نداشتیم، خب فکر کردیم مثلا نیروها خودمونن. آی بونالی گفت فکر کنم اینا عراقی بودن چند نفر. ما نگاه کردیم دیگه پیداشون نکردیم، رفته بودن چون آلات درختای کاج اونجا هست پیداشون نکردیم. همین داشتیم با هم جربستیم که این عراقی بود بچه خودمون بود، یه عراقی با کلاشش روبرو ما وایساد، تفنگش روبرو ما وایساد. حالا عربی چی میگه ما خیلی متوجه نمیشدیم، چیزا که متوجه به یاد گرفتیم که قیف بود و تعال و اینا دو سه چیز بود که بلد بودیم. این عراقی که روبرو ما ایستاده بود اگر دستش میرفت رو ماشه 4 نفر رو شهید مجروح میکرد، که حالا من طرح عملی بودم خیلی مسئولیت داشتم، ولی اونا معاون لشکر فرمان دو تیپ بودن، واقعا فلج میشد لشکر. اون نگاهی که ما نگاه میکردیم یه دفعه اونم سلاحش رو انداخت زمین، جیغ کشید، یعنی یه حالتیه که کسی شوک بهش وارد بشه یا یه صحنه وحشتناکی رو ببینه، یه همچین حالتی با این عراقی پیش اومد. جیغ کشید، فریاد عجیبی، سلاح رو انداخت زمین، فرار. خب این یه امداد غیبیه، واقعا اگر یه اتفاقی میافتاد برای لشکرمون برای فرماندهمون مصیبت.
یه دنیا خاطر است بین من و تو از اون روزای تلخ اشک و لبخند، تب شرجی غروب سرخ کارون، شب تنهایی ما پای اروند، شب تنهایی ما پای اروند.
همچنان همراه و همنشین شما هستیم در برنامه خاطرات ماندگار از رادیو معارف. در این بخش از برنامه قراره که یک داستان کوتاهی رو تقدیمتون کنیم با عنوان عمامه. یک روز پیش از عملیات بدر بود. پس از نماز ظهر، حاج آقا بهشتی، روحانی گردان، آرام آرام به خواندن زیارت عاشورا مشغول شد. آرام و بی صدا می گریست. کم کم توجهش به نیروهایی که در بلمهای اطراف بودند جلب شد. هق هق گریش بلند و اشک از گونه هایش سرازیر شد. همه را به گریه انداخت. به یادم آمد او با همین عمامه در مرحله اول عملیات خیبر نیروها را از زیر قرآن عبور می داد و ذکر یا حفیظ می خواند و با همین عمامه در جزیره مجنون زیر آتش شدید دشمن شجاعانه ایستاد و اکنون او با همین عمامه اشکهایش را پاک می کرد. صبح شد. دشمن در از صخره مقاومت می کرد. مهمات نیاز داشتیم و بایستی از مسافت‌های نسبتاً دوری آنها را حمل می‌کردیم. در ضمن مهمات را برای عملیات از جعبه پوشش خارج می‌کردیم. برای سرعت عمل باید از وسیله استفاده می‌کردیم. این بار هم عمامه حاج آقا مشکل گشا شد. عمامه را پهن کرد و گفت مهمات را در آن بریزید. نه آقا، خدای نکرده اهانت می‌شود. نه، این افتخاری است که عمامه من حامل مهمات رزمندگان باشد. مهمات را روی عمامه پهن شده ریختیم و با بردن آنها مقاومت عراقی ها را در هم شکستیم. ساعتی بعد تیری به پهلوی این سید بزرگوار خورد. صدای یا زهرایش دلم را لرزاند. عمامه خود را باز کرد و من آن را به پهلوی او بستم. بعد در حالی که ذکر یا زهرا می گفت به ملاقات معبود شتافت.
ای کبوتر سفید من، ای برادر شهید من، تو برای من پرنده پر، تو برای من ستاره تر، تو برای من ستاره تن.
خاطره سردار علی اکبر خالقی از پیشکسوتان دفاع مقدس از امدادهای غیبی در یکی از عملیات‌های ولفجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبح یکی از عملیات‌های ولفجر بود. من با لباس فرم سپاه بودم. شهید علی آخوندی موقع اونم با لباس فرم سپاه بود. عجیب، یک دفعه عراق شروع کرد گلوله ریختن. دوتایی با هم عادی راه می رفتیم اونجا و یه گلوله نزدیک ما میدم این سوته بالا سریم الان می خوره. من شیجه رفتم توی خاک تا یک دفعه دم یکی لباس منو پس کله منو چسبیده. اینها نگاهی می دم شهید آخوندی گفت پاشو. با لباس سپاه که آدم نمیخوابه، زشته اینها. بعد گویا اگه قرار باشه منو تو بخوابیم رو زمین با یه سوت و خونپاره که بچه بسیچی ها چی؟ آقا یه چند قدم دیگه ما توی این پوره هوش بعد گفتیم چه کنیم؟ گویا یه مقدار تونتر اومدیم. واقعا صحنه عجیبی بود. میریخ همجور از بس که گلوله میریخ ما دوچار این مسئله شدیم. یک دفعه دیدیم یه رزمنده با صدای لهجه اصفهانی گفت آمو کجا؟ این چیه؟ گفت وایسو وایسو چطور؟ آقا ما دیدیم وسط میدون مینیم، یه میدون مین عظیم. خدایا هرچی نگاه میکردیم شاخکا رو میدیدیم، مینای گوجه ایر میدیدیم، تکونم نمیدونستی بخوری. الان این ور بشم میرم بالا، اون ور بشم میرم بالا. شاید آخونده گفت که بچه های تخریب اینجا کجان؟ برو برشون دو بیا یه مسیر به ما بدن، ما این وسطه بیاییم بیرون. حالا اون بند خودم بحث میکرد، حالا گلولم میومد رزمانده اصفهانی خدا خیرش بده چرا رفتیم اون وسطه، چرا چیشون گم با من گیر صدام در رفتیم گیر دو بوده. برو یه بچه تخریب بیار ما رو نجات بدن آخه با این وضعیتی. آقا یک مقدار وایستادیم دیدیم نیمدن بچه های تخریب. شاید آخوندو گفت من کار دارم. گفتم خب کار داری که چه کار کنیم؟ من این وسط باید چه کار کنم؟ گفت من میرم. گفتم